زمانی که شما تماس میگیرید، شما به بخش های مختلف با گرفتن کلید ها و کد های مختلف وصل میشید و مطالب خودتون رو درباره هر بخش به عزیزانمون در اون بخش میگید، در خصوص برنامه های مختلف و گروه های برنامه سازی گوناگون رادیو گفتگو. ساعت 21 هست و زمان پخش برنامه گفتگوی علمی. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان بزرگوار. با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه استفاده خواهیم کرد مثل برنامه قبلی از اساتید بزرگوار، جناب آقای دکتر قنادباشی، جناب آقای دکتر رنجبری، جناب آقای دکتر میرشمسی، جناب آقای دکتر هادوی و جناب آقای دکتر زمیریان. موضوعات برنامه‌های اخیر در رابطه با چیستی و چگونگی تمدن‌سازی نوین اسلامی و راه‌های تحقق این مسئله مهم و راهبردی بوده. در برنامه امروز ادامه می‌دیم همون مسیر تحلیلی و بررسی و گفتگوی علمی برنامه قبلی رو با اساتید بزرگوار. در ابتدا معرفی خواهیم داشت از شرکت کنندگان در این گفتگو. بنده محمد حسن حسینزاده، مدرس دانشگاه، کارشناس مجری این برنامه، دکتری علوم راهبردی و دکتری حقوق بین الملل. جناب آقای دکتر قنادباشی، استاد بزرگوار، سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید و مقدمه ای رو در خدمتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و دیگر مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان محترم این برنامه. در خصوص تمدن سازی و به حضورت ورشوت که حرکتی که میشه گفت از سالها قبل در ایران آغاز شده به سمت برپایی تمدن بزرگ اسلامی و الان نشانهاش آشکار شده، مطالب زیادی گفته شده که واقعا هر کدامش در جای خودش قابل بررسی و قابل به حضورتون شود که بحث و مطالعه عمیق است. در این خصوص که چه عواملی نقش داشتن در پیدایش این حرکت، این انگیزه، و چه عواملی میتونن کمک بکنن و این حرکت را سریع‌تر بکنن و در واقع این تولدی که داره رخ میده در زمان ما و تولد مبارکی است، این تولد به حضور تو اشوت چه شرایطی را لازم داره و چگونه ما میتونیم کمک کنیم تا این شرایط به صورت مناسبتری ایجاد بشه برای این تولد، بحثای بسیار مهمی را میشه کرد و باید واقعا در این مورد توجهات را به این مسائل کلیدی که به سرنوشت ما، به آینده ما، به آنچه که آینده کشور ما میشه، آینده اسلام میشه، در واقع توجه خاص به ابزول داشت. مسلم است که ارکان مختلفی نقش داشتن در پیدایش این حرکت که ابتدای راه است در حال حاضر، و این عوامل خب یکی از مسائلش همین انقلاب بزرگی است که با هدف‌های بزرگ آغاز شد، هدف‌های بسیار وسیع، و از همون روزهای اول قدرت‌های بزرگی را که جهان اسلام را نشانه رفته بودند و مدعی تمدن‌های بزرگ غربی و شرقی بودند در ابتدای انقلاب، اونها رو نشانه رفت، و کسانی که نقش داشتن در فروپاشی یا در واقع جلوگیری از آغاز حرکت تمدن اسلامی، اونها را در واقع پاسخی به اون حرکت بود. میدونید اونچه که 300 سال گذشته بر جهان اسلام گذشت، در واقع اون در صحنه پیروزی انقلاب اسلامی ایران داره به نوعی پاسخ داده میشه. یعنی یک
خصوص ملت، یک سال اخیر از مشروطه تا انقلاب،
داره پاسخ میده و ما نشانهای روشنی داریم از اونچه که این فریاد تولد این حرکت در واقع ناشی از اون، یعنی پاسخی به اون ضربات تازیانه استعماری است که بر بدن اسلام خورده و امروز داره پاسخ میده و جایگاه خودش رو داره معین میکنه که در مجموعه به حضور تو اشوت که پازل بزرگ تمدنهای هشت‌گانه که در سر جهان هست در کجا قرار داره. البته باید عرض بکنم که حدود 30 سال پیش آقای هانتینگتون اشاره کرد که بین این تمدن‌هایی که داره وجود داره این تمدن اسلامی است که شور و هیجان داره، داره حرکت میکنه و حیات درش پیداست و اشاره کرد مثلا فصلایی رو به نام بیداری اسلامی در کتابش داره که میگه من نگاه کردم در جهان اسلام دیدم که مردم از ابتدای تولد تا مرگ میخوان اسلامی باشن و مسلمان باشن. یعنی این دقیقاً فریادی که ایشون میگه از مغرب تا اندونزی این را ما شاهدش هستیم، در اشاره مستقیم ساموئل هانتینگتون هست و مقایسه میکنه با تمدنهای مثل آمریکایی، تمدن چینی، تمدن زرد، تمدن ارتودکسی و بعد میگه که اون تمدنها همه به نوعی در حال درجا زدن یا حتی مرگ هستن. تا زمانی که خب دیدید بعدش هم کتابی در آمریکا نوشته شده به نام مرگ تمدن غرب یا ندای، یعنی تمدن غربی در حال عقب رفت است. این یک حرکت بزرگی است که آغاز شده و داره بیش میره و مردم هم در واقع این را به نوعی شنیدن. استاد شهید مطهری زمانی که صدای فریاد انقلاب ایران بلند شد و نشانه های فروپاشی رژیم شاه آشکار شد، ایشون اشاره کرد که در هر صد اشاره ایشون اینطور بود که فریادی که از حلقوم امام خمینی بیرون میاد در واقع فریاد یک مردم یک جهان اسلام هست. همین یک فریادی نیست که خاص یک منطقه، یک کشور و از فراتر از مرز هست. بر ترتیب هرچه گذشت ما به آشنا شدیم به عوامل مهمی که در پیدایش فرهنگ اسلامی نقش دارن. یکیش مسئله علم بود و این نهضت تولید علم و فرار از نهضت ترجمه که وابستگی علمی که یکی از عناصر هست، که البته قبل از اون ما بحث این که باید ما به یک آسیب ناپذیری برسیم، یعنی باید ما به جایی برسیم که اگر چیزی را ساختیم دیگران نتوانن خرابش بکنن، چه در عرصه فرهنگی که با شاهد اون تهاجم فرهنگی بزرگ بودیم برای اینکه نگذرم حرکت‌های خودی ما رشد بکنه و در واقع موضوع تو عرشبت که این تهاجم همچنان حالا به صورت شبیخون ادامه داره و ما موفق شدیم در بسیاری از صحنه‌ها. گفتمان غالب فرهنگی در بسیاری از عرصه‌ها در حال حاضر گفتمان خودی است، به رغم اون چی که اونها علاقمند نبودند که با شبیخونهای اونها و تهاجمان اونها موفق نشه. در عرصه نظامی و امنیتی هم همینطور حجمهای بزرگی، کوشش‌های وسیعی، شاید بگم سهمگین‌ترین و بزرگترین کوشش‌های بزرگ برای که امنیت این کشور از هر نظر به هم بریزه صورت گرفته. شما نگاه کنید در عرصه رسانه‌ای چیزی که آشکار هست و در عرصه نظامی چیزی که آشکار هست، ما در عرصه رسانه‌ای بزرگترین حملات رسانه‌ای، وسیع‌ترین حملات رسانه‌ای، پردامنه‌ترین حملات رسانه‌ای تنها در حتی در مقایسه با الان دو ابرقدرت چین و آمریکا تک در حال حاضر بزرگترینش علیه ما صورت گرفته و در همه صحنه‌ها و ما توانستیم در این عرصه هم رغم این که حالا کاستی های رسانه ما داره، ولی در شما نگاه کنیم ما در درسته که در عرصه فضا ما بین ده کشور اولی، ولی در عرصه رسانه هم در بین کشورهای جهان در 193 کشور جهان الان بین 10 کشوری هستیم که شبکه‌های چند زبانه 24 ساعته خبری تأثیرگذار داریم.
خیلی خوب
و این واقعا نشونه‌های موفقیت ماست که در این گفتمان هم پیروز شدیم. اما چالش های زیادی و مشکلات زیادی و راه های نپیموده زیادی وجود داره که باید
دوم به اینها خواهیم پرداخت. از منظر شما استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون جناب آقای دکتر قنات باشی. در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام جناب آقای دکتر رنجبری هستیم. آقای دکتر رنجبری، بر اساس بعضی از دیدگاه ها این مسئله تمدن سازی هم حق امت اسلامی است و هم تکلیف اونها. اشاره هم میکنن به آیات و روایات و منابع اسلامی متعددی، از جمله این که در حق بودن تمدن سازی به آیه شریفه انتم الاعلون اشاره میکنن و در تکلیف بودن هم به مسئله ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. پرسشی که از حضرت عالی داریم اینه که آیا این کار بزرگ تمدن سازی، یعنی ارائه یک الگوی کامل و الهام بخش توسط ملت ایران و امت اسلامی به جهانیان، همین جوری که تعبیر شده حق و تکلیف مسلمانان هست؟ این پرسش رو اگر محبت کنید پاسخ بدید، ما بقیه فرازهای فرمایش شما رو هم در سیر طبیعی همین جلسه و برنامه خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در رابطه بحث امروز، اون چی که باید شروع کردیم که ما متاسفانه وقتی توسعه علم رو مطرح میکنیم، بخش نرم افزاری تمدن، علوم انسانی رو غافل میشیم، بزرگان علوم انسانی رو غافل میشیم. شما الان توی اروپایی هایدگر داره اینقدر هایدگر میکنن که دیگه اصلا از اون ور میزنه بالا. ما این همه دانشمندان علوم انسانی تو حوزه تو دانشگاه داریم، کلن میشه گفت 99%شون گمنامن، ناشناختن، در حالی که علوم انسانی است که به من و امثال من، به من مردم، به من خواص در واقع جهان بینی میده، نگاه میده که تو باید چه کنی، چه باید به جوری فکر کنی. متاسفانه ما تو جامعه ایران علوم انسانیمون رشد کرده ولی به سمت جامعه نیومده، بازار در واقع رواج پیدا نکرده. نوع مردم اصلا گفتمانشون گفتمان علوم انسانی نیست. نوع مردم رو دارم میگم. این که فرض تو بخش مقاومت، تو بخش انقلاب اسلامی، تو یه سری واژه ها مردم از حتی حکومت، از روشنفکرا جلوتر، اون بحث دیگه، از اون واژه، اون بحث خاص خودشه. اما توی امهات مطالب علوم انسانی که جهانبینی توحیدیه، جهانبینی در واقع ولاییست، جهانبینیست که بر اساس اون جهانبینی ما میتونیم یک تمدن اسلامی بسازیم و ایدولوژی دنبالش میاد، یک مکتب ساخته میشه، اینها در واقع مردم هنوز به نظر من اون گفتمان عمومی پیدا نکردن، اون صحبتهای عمومی نشده. این یک. دومی که ما یک قاعده در فقه داریم به نام قاعده نفی سبیل. سبیل در اینجا معنی تسلطه، یعنی قاعده نفی تسلط. نفی تسلط چه کسانی؟ متاسفانه در 2300 سال، یا خوشبختانه بگیم 2300 سال پیش، چون حوزه و دانشگاه یکی بود، لذا سیستم آکادمی و سیستم رشد منابع انسانی ما با رشد منابع انسانی امروز فرق میکنه. امروز منابع انسانی ما به صورت، حالا من واژه‌هایی که به کار میگیرم از باب بی‌ادبی نگیرید، به صورت سیخکی رشد میکنه. یعنی تو یه چیز رشد کرده، این شخص دکترای فرض کنید چوب شناسی داره، دکترای فلز شناسی داره، اما نمیتونه یک نگاه جامع داشته باشه. آقای دکتر هادوی تو جلسه قبلم همینو مطرح کردن، واسه همینه که نمیتونه مشکلات و معضلات اجتماعی رو حل کنه، چون اصلا مشکل سر دکترا نیست، مشکل نوع اون چینش اطلاعات و داده هایی است که پردازشگر نمیتونه پردازش کنه. ببین آقای دکتر، ما توی مدل های آموزشی یه مدل سیخکی داریم، الان تو جامعه امروز رواج داره، دکترا و دکترا، آقای دکتر، همه دکترام هم داریم، هیچ کاری نتونستم بکنم. یه مدل استوانه ای داریم که نوابقی مثل پروفسور حسابی هستن که تو 10 تا 15 تا 16 تا شد دکتران بگیرن، تو همه هم عمیق بشن. همه
علامه قطب‌الدین شیرازی؟
نه، همه اینجوری نمیتونن باشن. اما یه سیستم مخروطی هم داریم. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم در واقع فونداسیون علوم انسانی دانش آموزان، دانشجویانمون رو بچینیم، اونها یاد بگیرن چگونه فکر کنن، چگونه بیندیشن، و به صورت مخروطی بیایم روی یک نقطه تخصص بگیرن. اون موقع میتونن چه به صورت یک نگاه جامع داشته باشن، چالش ها رو حل بکنن.
متاسفانه ما الان این سیستم تو جامعه دانشگاهی و حوزوی ما نیست، یعنی یک جامعه مخروطی نیست، یک جامعه در واقع تخصصی خاصه. این نمیتونه تمدن سازی کنه. این منابع انسانی آدمای خوبی هستن ولی نمیتونن تمدن سازی کنن. این یه
نکته. چون جامعه شرایط نیستن.
آفرین. برای عمل به قاعده نفی سبیل، برای اینکه ما تسلط اجنبی رو، تسلط کافران رو بر جامعه اسلامی به صورت واضح و واقعی در جامعه اسلامی، امت اسلام به دور بریزیم، باید در واقع منابع انسانی متناسب با اون هم بسازیم، در واقع کسایی که بتونن چالش ها رو حل کنن. این سیستم جواب نداده دیگه، عملا 40 سال جواب داره میبینیم دیگه. اینکه یه سری نابغن نخبه هستن، من به جامعه نخبگان نوابغ کاری ندارم، بدنه این قصه این چالش رو داره. نکته سوم، در بحث قاعده نفی سبیل، اگر آیه قرآن رو به ذهن مبارک شنوندگان من یادآوری کنم، این هست که خداوند متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کلمه لن نفی ابدیه، یعنی تا روز قیامت ما مکلفیم، نه حق، مکلفیم که از حقم بالاتر، این مکلفیم که اصلا اجازه ندیم کافرها، کفار بر مسلمان ها مسلح شن. کفار کیا هستن؟ هر غیر مسلمانی. حالا غیر مسلمان میتونه مشرک باشه، میتونه اهل کتاب باشه، اما کفر در مصادیق کفار محسوب میشن. متاسفانه از 200-300 سال پیش، مخصوصا تو این 100 سال از دوره مشروطیت، از اون زمان که ما فرنگ رفته هامون این مبانی رو یاد گرفتن یا یاد گرفتن و فراموش کردن، موجب شد اونها به صورت نامحسوس، به صورتی که دردمون نیاد، چنان مثل بختکی بر فرهنگ، بر علم ما، بر تولید نرم افزار ما سایه بندازن که ما ببخشید هر کاری که می‌خوایم بکنیم باید یه واژگان اروپایی بغلش بذاریم تا این رسمیت پیدا کنه. این خیلی زشته. نشخوار کننده علم اونها باشیم، خودمون دیگه مبدع علمی نیستیم. این خیلی بده. این توهین به شعور ملت، توهین به شعور امت اسلامیه. نه تنها ایران، ما کل سرزمین های اسلامی مشکل داره. از 200-300 سال پیش، از بعد رنسانس، همینطور که انقلاب صنعتی در اروپا رخ داد، یک انقلاب امنیتی و جاسوسی و نفوذ فرهنگی در ساختار اروپا رخ داد که اونها بتونن نفوذ کنن تو سرزمین های اسلامی. چرا؟ چون حدود 600-700 سال از جامعه اسلامی زخم خورده بودن، 200 سال جنگ های صلیبی کشیده بودن، میدانستن که نشستن آسیب شناسی کردن که در واقع ریشه همه این پیروزی ها غلبه غالب بودن جامعه اسلامی، امت اسلام، که از تنگه جبل طارق شروع میشد تا ماورالنهر و تبت و اندونزی، این در یک چیزه، جهانبینی توحیدی و ولایی داره. تموش وقت من؟
بفرمایید اگر مطلب تکمیلی هست.
عرض من اینه که در واقع ما اگر میخوایم واقعا ساختارمون رو بچینیم، اول از همه باید تو بخش علم، اونم تولید منابع انسانی، اونم از نوع مدل سازی های دقیق که بتونه چالش ها رو حل کنه رو شروع کنیم.
یعنی در این آقای دکتر، یعنی در این حال که شما تخصص گرایی را نفی نمی کنید، اما قائل به اون مدل مخروطی هستید که در مبنا افراد زیادی باید به صورت جامع شرایط رشد بکنن.
توی حتی حداقل بفهمه دینش، آینش، رسمش، هنجار اجتماعیش، فرهنگ اجتماعیش چی میخواد.
خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکریم. در خدمت جناب آقای دکتر میرشمسی خواهیم بود با ادامه برنامه. آقای دکتر میرشمسی، از شما خواهش میکنیم ضمن خوشوبشی که با شنوندگان بزرگوار و سلام علیکی که خواهید کرد، بفرمایید که ما در رابطه با اولویت ها، آقای دکتر به نوعی مسئله علوم انسانی رو در اولویت قرار دادن، جناب استاد رنجبری عزیز. بعضی از اساتید بزرگوار قائل به اینن که واقعا از انسان تمدن ساز و از این مسئله که خط قرمز تلقی می شود مهمتر نداریم، چون جامعه انسانی عنصر اصلیش آحاد حقیقی اون جامعه هستن و هر فرد فرد تشکیل دهنده اون اجتماع. از نظر شما چگونه می توانیم نیروی انسانی متناسب با تمدن سازی رو در حوزه‌های گوناگونی که یک تمدن نیاز دارد، در این عناصر مختلفی که مؤلفه‌های تشکیل دهنده تمدن نوین اسلامی خواهند بود، چگونه می توانیم نیروی انسانی متناسب با اون رو ما بسازیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همه دوستان و کارشناسان محترم و شما مجری گرامی. در خصوص نیروی انسانی، یکی از مقولاتش آموزشه و این آموزش غرب از مهد کودک ها شروع کرده، بسیار سیستماتیک و مرتبط با هم، تا بتونه به خواسته های خودش برسه. جناب دکتر هم اشاره کردن که به چه شکل و با چه مدلی این آموزش باید شکل بگیره. اما یکی از مسائل دیگه، فزادهی به این مجموعه ایست که تربیت شدن. شاید ما اون مجموعه هرمی را امروز در اختیار نداشته باشیم، اما به هر حال یک مجموعه چند میلیونی تحصیل کرده در همه حوزه ها را در اختیار داریم و حقیقتاً کشور ما در حوزه آموزش عالی پیشرو در دنیا. بسیاری از کشورها در این جایگاه نیستن. خیلی از کشورهای قدرتمند هنوز از بیسوادی دارن رنج میبرن. با 20% بیسواد، 15% بیسواد روبرو هستن. اما جامعه ما با شتاب این مسیر را طی کرده. یکی از اگر بگیم که توسعه نامتوازن وجود داشته، یکیش اینجاست که در حوزه آموزش عالی توسعه ما و رشد ما نسبت به بسیاری از حوزه ها بیشتر بوده. لذا کمبود محسوسی که بخواد کشور و یا حوزه تمدن سازی ازش رنج ببره نداریم.
آقای دکتر، اگه شما روی چای نفت نشسته باشین نتونی استفادهش کنی به چه دردی میخوره؟
عرض همینه.
ما رو 6 میلیون نه اصلا 80 میلیون تحصیل کرده داشته باشی، چالش های اجتماعی نتونی حل کنی، هیچ به درد نمیخوره.
نتونستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. دانشجوی ما توسط استاد ما مخصوصا در حوزه علوم انسانی هدایت میشه به پایان نامه ها و رساله های سهل الوصول و مسائلی که نیاد، یعنی مسئله محور نیست که بیاد یک مسئله را حل کنه. این یکی از آفاتی است که تو حوزه آموزش هست. اما من میخوام از این عبور کنم چون اشاره شد بهش. من میخوام بگم چگونه میشه فزادهی کرد به نسل جوان، که در گام دوم هم حضرت آقا بهش اشاره میکنن که جوانان باید بیان. آقا بگونه‌ای در گام دوم در این منشور صحبت میکنن که آجان حقتونه، کسی قرار نیست بهتون میده، بیاد بگیرید.
خب جناب آقای دکتر میرشمسی، ما از شما مدل این احقاق حق رو در این بخش تفسیری بعدی خواهیم پرسید. در ماهای اخیر چند بار از جمله در همین سخنرانی 14 خرداد به مسئله مقاومت و آثار مقاومت در اندیشه و عمل امام بزرگوار بنیانگذار انقلاب توسط مقام معظم رهبری پرداخته شد. پرسش ما از جناب آقای دکتر هادوی بزرگوار در این بخش ابتدایی فرمایششون، ضمنی که سلام و علیکی با شنوندگان محترم خواهند کرد، اینه که آیا مسئله مقاومت یک فعالیت است یا یک ضرورت انفعالی؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان در جلسه و شنوندگان محترم. یک مدلی رای جناب دکتر رنجبری مطرح کردن، خیلی جالب بود بحث. حالا من با اجازتون بحث سیخ رو به میله تبدیل کردم که راحت‌تر بتونم بحثش بکنم. که ما آموزش های میله‌ای داریم یا متخصصین میله‌ای و استوانه‌ای، یعنی متشکل از چند میله، و بحث مخروطی رو مطرح کردن. من فقط اینجا میخواستم یادآوری کنم که ما به هر سه نوعش احتیاج داریم، اما یادمون باشد که،
و البته ایشون هم نفی نکرد،
بله بله. ولی یادمون باشد که هر کدام رو کجا استفاده میکنیم. یعنی یک متخصص، یک جراح زبردست انتظار نداریم که مخروطی کار بکنند، اما اگه یک نفر میخوایم وزیر بهداشت کنیم باید کسی باشد که اون مدل مخروطی رو کار داره. اتفاقا در خیلی از کشورها من چک میکردم میدیدم که وزیر بهداشتشون پزشک نیست و
وزیر دفاعشون مثلا نظامی نیست،
احسن.
مدیر راهبردی هم بله.
یعنی اینها بحثایی است که واقعا توی بحث اون شایسته محوری در بحث مدیریت ما بسیار کلیدی. صرف این که یک نفر تحصیل کرده است الزاماً نمیتواند رئیس جمهور یا وزیر یا وکیل باشد. ولی این که میخواییم شناسایی کنیم و بدنش نیرو رو تربیت کنیم برای ساخت کشور، ما احتیاج به چنین تربیت هایی رو داریم که افرادی باشند جامعه و شرایط کامل اشراف داشته باشند، حالا در موضوعات خاصی هم متخصص میشن. اون مدل مخروطی مدل جالب بود که مطرح فرمودند. بحث دیگری که مطرح شد و جز سوال جناب عالی هم از جامعه دکتر، بحث این است که این مقاومت رو ما به صورت یک فعالیت ببینیم یا به صورت یک وظیفه یک تکلیف ببینیم و یا اینکه ما اصلا اینها رو چگونه نگاه بکنیم.
در واقع اقدام ابتکاری و انتخاب باز
احسن.
یا انفعالی و جبر و اجبار ما.
بله، باز میخوام برگردم به فرمایشی که آقای دکتر رنجبری داشتن، من استفاده میکنم از فرمایشون. بحث نفی سبیلی که فرمودند و درنش بحث مقاومت رو تو همین قضیه میام جلو که ما مجاز نیستیم تحت سلطه دیگری باشیم، سلطه کفار باشیم، و در نتیجه مکلف هستیم که گونه کار کنیم، مستقل باشیم و چه بسا ما مسلط باشیم. دو گونه میشه این کار کرد، یا اینکه ما این رو به صورت عملی انجام دهیم اما در خفا، یا اینکه به صورت تئوری مطرح کنیم و در ظاهر. ببینید ما الان این رو داریم مطرحش میکنیم، خیلی هم پررنگ مطرح میکنیم به عنوان اعتقاد خودمون، به عنوان باور دینی خودمون، ولی ممکن در عمل هم یه اتفاق دیگر بیفتد که حالا متاسفانه تو بحثای اقتصادی اجتماعی ما یک بحثای دیگه داره اتفاق میفته. ما اگر اینو مطرحش کنیم ایجاد حساسیت داریم میکنیم. شما اگر به یک دانش آموزی بگید که من میخوام به گونه‌ای با تو کار بکنم که من بر تو مسلط باشم، مسلم بدونید که مقاومت میکند یا مخالفت میکند.
اونا میدونن ما این نگاه داریم، واسه همین نمیذارن ما رشد کنیم.
احسنت. ببینید نکته کلیدی داستان این است که ما چه مدلی برای فعالیتمون در موضوع مقاومت داشته باشیم.
مدل استحاله.
حالا مدل من اسمش میخوام بگذارم که اگر ما دنبال این هستیم که روی پای خودمون باشیم، مستقل باشیم، تحت سلطه دیگری نباشیم، اون علم رو به معنای توانایی به عنوان اون بحث بیانیه گام دوم، این همون علم سلطان هست دیگه که علم توانایی هست، دانایی توانایی هست.
پس انفعال نیست، این یک انتخاب، تدبیر، برنامه از هدف.
نه 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 نه
نه نه تکنیک جدید میگه ما یه موقع از شمشیر از رو ببندیم، یه موقع است نه بیایم سیاست خارجه نظام ملک رو پی بگیریم، بریم بشیم نخست وزیر حکومت مغول، مغولا رو مسلمان کنیم.
یعنی ببینید من بحث اینه، شما این موقع اسم فرمود که این یک برنامه است یا یک تکل یا یک مثلا سر ناچاری است. من میخوام بگم نه، ما این تکلیف ماست اما برنامه نداریم. ببینید شما اگه میخواهید اقتصادتون به گونه‌ای باشد که مسلط باشید، تحت سلطه نباشید، بایستی بشینید براش فکر بکنید، بایستی براش مدل داشته باشید. شما اگر پژوهش و فناوری میخواهید، اگر صنعت خودرویی رو میخواهید، اگر صنعت کالاهای صنعتی میخواهید، اگر صنعت تلفن همراه میخواهید که مجبورید با دنیا در تعامل باشید. ببینید یه موقع از بحث دفاع داریم میکنیم که من الزاماً نیاز ندارم که با دنیا در تعامل باشم، اما اگه گفتید من میخواهم تلفن همراه تولید کنم، من میخواهم تلویزیون تولید کنم که خیلی از زیر مجموعه رو مجبورید از دنیا تأمین کنید و حتی صادرات داشته باشید به عنوان یک بازار، چون شما نمیتونید رو بازار فقط چند میلیون یک کشور ما تمرکز کنید، حالا میشه مدل اقتصادی، مدل تجاری. خب من چگونه با دنیا کار کنم؟ دکتر،
ما تفصیل این رو در بخش بعد از خدمت شما داشته باشیم. در همینجا نقبی بزنیم به تخصص جناب آقای دکتر ضمیریان در حوزه آینده پژوهی. سوال این آقای دکتر ضمیریان، حالا ضمن سلام علیک ابتدایی که خواهید کرد، در یه بخش کوتاه و مقدماتی بفرمایید که واقعا اگر بخوایم به آینده تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی نگاه بکنیم، به مصالح ملت و امت اسلامی نگاهی بیاندازیم،